چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به هشتمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. قصه به اونجا رسید که شیرین به قصر برگشت و مهین بانو و الباقی نزدیکان سر چشم گذاشتنشو. مهین بانو دل به دل شیرین داد و گفت خیالت راحت که تو اون چه که باید انجام دادی. حالا دلت قوی باشه. منم پشتت هستم. بنشین و منتظر باش تا ببینی خسرو در مقابل چه میکنه. از اون طرف اما اوزا برای خسرو تازه بر تخت نشسته هیچ خوب پیش نمیرو. دلیرترین سردار سپاهش به اسم بهرام چوبین سرکشی میکنه و بر علیه خسرو وارد جنگ میشه تا تاج و تخت رو ازش بگیره. بهرام چوبین که به علت بلندی قد و لاغر بودن اندام به چوبین معروف شده بوده از سرداران برجسته و بسیار شجاع ساسانی و در خدمت هرمز بود. از بهرام در تاریخ نظامی جهان به نابغه رزم یاد می کنن. بهرام کسی که در یکی از جنگ ها از جنگ افزار تازهی که در اون نفت خام به کار رفته بوده استفاده می کنه و باعث پیروزی های حیرت انگیزی برای سپاه ایران می شه و انقدر قدرت و نفوذ و محبوبیتش بین مردم بالا می ره که هرمز نگران می شه مبادا جلوی خودش هم بیسته. در نتیجه وقتی بهرام در یکی از جبهه ها شکست می خوره، هرمز برای اینکه غرور بهرام را بشکنه و در مقابل دیگران کوچیکش کنه، در حالی که از این شکست باطنن خوشنود بوده، با ارسال دوکدان و لباس زنونه به سردار شکست خورده به طور اهانت‌آمیزی توهین میکنه و از فرماندهی سپاه عزلش میکنه و این حرکت اشتباه همانا سرآغاز یک کینه قدیمی میشه. در نتیجه وقتی با مرگ هرمز خسرو به تخت میشینه، بهرام گرگ زخم خورده ایه که فکر میکنه تخت سلطنت برازنده و حق مسلم کسی نیست مگر خودش. چو آگه گشت بهرام قوی رای که خسرو شد جهان را کار فرمای، سرش سودای تاج خسروی داشت به دست آورد چون رای قوی داشت. بهرام وقتی خبردار میشه که خسرو برگشته و به جای پدر نشسته، شروع به اعتراض میکنه و به خسرو تهمت میزنه که این پسریه که باعث کور شدن پدرش شده، شایسته بر تخت نشستن نیست. اصلا این بچه ساله، نمیتونه کشورداری کنه و سرش گرم جوونی و عشق شیرینه. در روایات هست که دوتا از سرداران هرمز با همکاری خسرو پرویز یک کودتای درباری ترتیب میدن و هرمز رو کور و زندانی میکنن و مدت کوتاهی بعد از اون هم میکشنش. اما در این داستان نظامی میگه این شایعه ایه که بهرام برای از چشم دیگران انداختن خسرو بر سر زبونها میندازه و هرمز مثل یعقوبی که در غم فراق یوسف انقدر گریه کرد تا کور شد، اون هم از دوری خسرو کور شده بوده. دیگر کین تهمتش بر طبع ره کرد که خسرو چشم هرمز را تبه کرد. نبود آگه که چون یوسف شود دور، فراغ از چشم یعقوبی برد نور. به هر کس نامه‌ای پوشیده بنوشت، بر ایشان کرد نقش خوب را زشت. که از این کودک جهانداری نیاید، پدر کش پادشاهی را نشاید. بر او یک جرعه می همرنگ آذر، گرامی تر ز خون صد برادر. ببخشد کشوری بر بانگ رودی، ز ملکی دوستر داری سرودی. ز گرمی ره به کار خود نداند، زخامی هیچ نیک و بد نداند. هنوز از عشق بازی گرم داغ است. هنوز از شور شیرین در دماغ است. و در کمال نامردی بهرام به جوانی و عاشقی خسرو بسنده نمی کن و تهمتم بهش می زنه که آی ملت، این جوانک گرم عشقه، از خامی نیک و بد رو نمی شناسه. این باعث بدبیاریه. براش یه جرعه شراب به رنگ آذر، یعنی به قرمزی آتش، بیشتر از خون 100 تا برادر ارزش داره. و از اونجایی که بهرام میدونه خسرو به موسیقی اهمیت زیادی میداده، میگه این مملکت رو فدای یک موسیقی میکنه، بهتره که هرچه زودتر به بند بکشیمش. بعد از اونم به یارانش پیغام میده که شما با شمشیر جلوشو بگیرین تا من خودم برسم و مثل شیر خدمتش برسم. و به این ترتیب مردم رو بر علیه خسرو میشورونه. از این شوخ سرفکن سر بتابید، که چون سر شد سر دیگر نیابید. همان بهتر که او را بند سازیم، چنین با آب و آتش چند سازیم. مگر که از بند ما پندی پذیرد، وگرنه چون پدر مرد او بمیرد. شما گیرید راهش را به شمشیر، که اینک من رسیدم تند چون شیر. به تدبیری چنین آن شیر کین خواه، رعیت را برون آورد بر شاه. عرصه حسابی بر خسرو تنگ میشه و به خاطر توطئه های بهرام کارت به استخونش میرسه. هرچی باشه بهرام گرگ بارون دیده است و خسرو جوانی در حال یاد گرفتن زندگی. شرایط اونقدر برای خسرو سخت میشه که مجبور میشه یک عقب نشینی استراتژیک بکنه، مثل شاه شطرنج که گاهی به اجبار برای رهایی از مات شدن به کشته دادن از سپاهش یا حتی به فرار تن میده. شاهنشاه بخت را سرگشته میدید، رعیت را ز خود برگشته میدید. به زر اقبال را پرزور میداشت، به کوری دشمنان را کور میداشت. چون این تا خصم لشکر در سر آورد، رعیت دست استیلا برآورد. ز بی پشتی چو عاجز گشت پرویز، ز روی تخت شد بر پشت شبدیز. کیانی تاج را بی تاج ور ماند، جهان را بر جهانجوی دگر ماند. به شطرنج خلاف این نطع خونریز، به هر خانه که شد دادش شهنگیز. این شهنگیز که نظامی در بیت آخر بهش اشاره میکنه دقیقاً همون کیش دادن یا کیش کردن شاه در بازی شطرنجه که شاه رو مجبور میکنه در خونه های شطرنج به هر طرفی که مجال داره حرکت کنه، حتی اگه به جهتی خلاف میلش باشه. خلاصه که این حرکت ناخواسته و اجباری مسیر حرکت خسرو رو به سمت آذربایجان و به ولایت موغان میبره، جایی که امروز موغان نام داره و در غرب دریای خزر به مرز جمهوری آذربایجان میرسه. به صد نیرنگ و دستان راه و بیراه، به آذربایجان آورد بنگاه. و از آنجا سوی موغان کرد منزل، موغانه عشقان بتخانه در دل. خسرو سوار بر شبدیز عقب نشینی میکنه، بهرام به مقصودش میرسه. خسرو خسته و هلاک بالاخره میرسه به دشتی که اتفاقا اون روز شیرین هم به عزم صید و شکار به اونجا رفته بوده. شیرین غافل بوده از اینکه صیاد دیگه‌ای هم در دشته. دو صیدافکن ناگهان از دور سوار بر اسب چشمشون به دیگری میفته و به سوی هم پرواز میکنن. شما انگار کن که ماه و خورشید بالاخره بعد از این همه چرخ به هم رسیده باشن. یکیشون تاج بر سر و دیگری تاجش به تاراج رفته. به هم که میرسن همینطور غرق در تماشای هم از سر شوق اشک می ریختن که آرام آرام و از پشت سرشون لشگریان و همراهانشون هم می رسن و دورشون می کنن. یه وقتای آدم فقط باید نگاه کنه و حس کنه. هر چی بگی اون احساسی که می کنی نیست. دو سید افکن به یک جا باز خوردند، به سید یکدیگر پرواز کردند. طریق دوستی را ساز جستند، ز یک دیگر نشانها باز جستند. گذشته ساعتی سر برگرفتند، زمین از اشک در گوهر گرفتند. انان از هر طرف برزد سواری، پری روی رسید از هر کناری. مه و خورشید را دیدند نازان، قران کرده به برج عشق بازان. زهر سو لشگری نو می رسیدند، به گرد هر دو صف بر می کشیدند. شیرین از سر تعارف به شاه میگه: ای خداوند روزگار، ای جهاندار هفت کشور، کلبه کوچکیست که متعلق به خودتونه. اگر بنده نوازی و تشریف فرمایی کنید و اجازه بدید کمر خدمت براتون ببندیم، ما رو سرفراز میکنین. خسرو پرویز در جواب میگه: اگر شما بنده رو به میهمانی میپذیرید، جانم هم بپذیرید که من به پاتون جان میدم. با شنیدن این پاسخ شیرین سجده شکر میکنه و شاه رو تحسین و بیش از اندازه ازش تعریف میکنه. بعد قاصدی رو دو اسبه میفرسته پیش مهین بانو که زود تند سری قبل از اینکه برسن به قصر خبر برسونه که شاه همراه شیرین داره به قصر میاد. وقتی که میرسن به قصر، مهین بانو با شکوه هرچه تمامتر به استقبال شاه میاد و خسرو رو در قصری جای میده. قصر که چه عرض کنم، انگار کن یک تیکه از بهشت، یک شاخه از درخت طوبی که در بهشته. از خزانه هم هر چه که میشد پیشکش خسرو میکنه. به خسرو گفت شیرین: کی خداوند، نه من، چون من هزارت بنده در بند. ز تاجت آسمان را بهره‌مندی، زمین را زیر تختت سربلندی. اگر تشریف شاه ما را نوازد، کمر بندد رهی گردن فرازد. ملک گفتا: چون مهمان میپذیری، به جان آیم اگر جان میپذیری. سجود آورد شیرین در سپاسش، سناها گفت افزون از قیاسش. دو اسبه پیش بانو کس فرستاد، ز مهمان بردن شاهش خبر داد. مهین بانو چو از کار آگهی یافت، بر اسباب غرض شاهنشهی یافت. فرود آورد خسرو را به کاخی، که طوبی بود از آن فردوس شاخی. خسرو در قصر جاگیر می شو، همه وسایل آسایش براش مهیا. یک روز مهین بانو که می دونه این دوتا جوون الان چوب و آتیش هستن و به هم بسیار دل بستن و هم دیگر رو می خوان، شیرین رو برای صحبت بسیار مهمی که بعدها در تمامی تصمیمات شیرین نقش داره در خلوت صدا می کنه و می گه: شیرینکم که خداوند خوبی هایی، نه تنها با من که با دیگران هم، همیشه یادت باشه که جهان روشناییش رو از روی زیبای تو میگیره. تو گنجی هستی که هنوز صاحبی نداره. بدونی که جهان رو هنوز ندیدی و نمیدونی که جهان چه نیرنگ بازیه. نمیدونی چه ساده در و گوهرت رو میدوسته. مهین بانو که پاکی در گوهر داشت، ز حال خسرو و شیرین خبر داشت. در اندیشه از آن دو یار دلکش، که چون سازد به هم خاشاک و آتش. به شیرین گفت که ای فرزانه فرزند، نه بر من، بر همه خوبان خداوند. تو گنجی سر به مهری نابسوده، بد و نیک جهان نا آزموده. شیرینکم، هم من میدونم و هم تو میدونی که خسرو دل در گروه تو داره و قصدش پیوند با توه. اگر این دلدادگی واقعی باشه، شکاری بس زیبا و بی نظیر به دام عشق افتاده. اما به هوش باش و حواستو جمع کن. اگر دیدی در رسیدن به تو ناشکیبایی میکنه، فریب کلامشو نخور و اجازه نده که با شیرین زبونی حلوای شیرین رو به رایگان و آسون بخوره، که اون وقت بعد از خوردنش خیلی راحت هوای شیرینی دیگه میفته به سرش و این حلوا رو فراموش میکنه. شک نکن که دوروبر خسرو 100,000 خوبروی زیبا وجود داره. یادت باشه که شاه تا وقتی دستش به گوهر نرسیده برای خریدنش تلاش میکنه. اگر ببینه که تو به عهد نیک ما پایبندی، با اجرای تمام آیین‌ها و مرسومات تو رو از من خواستگاری میکنه. یادت باشه همیشه، اگر اون ماهه، ما آفتابیم. اگر اون خسروه، ما افراسیابیم. تو خودت بهتر میدونی که اگر میخوای سرافراز باشی، زناشویی از عشق بازی بهتره. مبادا که قبل از تبدیل به نون شدن بیفتی توی تنور رو بسوزی. گر این صاحب جهان دلداده توست، شکاری بس شگرف افتاده توست. ولیکن گرچه بینی ناشکیبش، نبینم گوشداری بر فریبش. چنان زیبا رخ خورشید نورش، که پیش از نان نیفتی در تنورش. تو خود دانی که وقت سرفرازی، زناشویی به هست از عشق بازی. شیرین در عین جسارت و شهامت زن بسیار باهوشیه. حرفای عمش رو به گوش جان میشنو و چون حلقه آویزه گوش میکنه و به مهین بانو میگه که خودش هم همین باور رو داره و به 7 اورنگ، 7 ستاره روشن و به روشن نامه، به مقدسات سوگند میخوره و میگه اگر از عشق خسرو خون گریه کنم هم تا با من ازدواج نکنه و من جفت حلالش نشم، با اون نخواهم بود و بهش تن نخواهم داد. مهین بانو که این حرف رو میشنوه، دلش قرص و محکم و استوار میشه و میگه خودت عاقلی و من بهت اطمینان دارم. حالا که آنچه که باید به تو گفتم و تو خودتم با من هم عقیده ای یا حرفامون رو با هم زدیم، من دیگه هیچ نظارتی بر رفت و آمد و رابطت نمی کنم. بعد از این صحبت، مهین بانو که به شیرین اعتماد داره، اجازه میده که شیرین بی ملاحظات مرسوم، گستاخ و بی پروا در میدان و در کاخ کنار شاه باشه و بتونه با خسرو برای شناختن بهترش معاشرت کنه. چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش، نهاد آن پند را چون حلقه در گوش. به 7 اورنگ روشن خورد سوگند، به روشن نامه گیتی خداوند. که گر خون گریم از عشق جمالش، نخواهم شد مگر جفت حلالش. چو بانو دید آن سوگند خاری، پدید آمد دلش را استواری. رضا دادش که در میدان و در کاخ، نشیند با ملک گستاخ گستاخ. روزی شیرین به همراه 70 شیر دختری که ندیمه و همراه همیشگیش هستن و هر کدوم در تیراندازی و اسب سواری و بازی چوگان بسیار چالاکند، سوار بر اسب‌ها با زین و یراق به سوی قصر شاه روان میشن. دربان شاه بهشون اجازه ورود میده و خسرو که چشمش به شیرین میافته، دل و دین باخته، شیرین رو در سمت راست خودش جای میده. شیرین به خسرو پیشنهاد بازی چوگان میده بین ندیمه های خودش و فرمانده های شاه. خسرو غافل از همه جا پیش خودش فکر میکنه بردن این جمع زنای یکی از یکی قشنگتر که کاری نداره. در نتیجه برای اینکه هیجان بازی بیشتر بشه و بیشتر خوش بگذره، از شیرین دعوت میکنه که خودشونم توی بازی شرکت کنن. شیرینم که منتظر یک اشاره است بلافاصله قبول میکنه. چو شیر مادان 70 دختر سوی شیرین شدند آشوب در سر. همه برقع فروهشتند بر ماه، روان گشتند سوی خدمت شاه. طفلی خسرو که کتابو از جلدش قضاوت کرده، غافل از این که این زنها همگی بازیکنای کاربلدی هستن و هر کدومشون کپک خرامانیه که به یک باره در وسط میدون بازی تبدیل میشه به یه عقاب. خوشپرگار و بد افت، چقر بد بدن. خلاصه بازی شروع میشه. از دور که بازیشون رو نگاه کنی انگار که تیم گوزنها و شیرها مبارزه میکنن. گوزن میگم اما گوزنها. بازی همینطور ادامه پیدا میکنه تا غروب. گاهی تیم ماه میبره، گاهی تیم خورشید، اما هیچ تیمی برنده قطعی نیست. چه دید؟ الحق بتانی شوخ و دلبند، سرایی پرشکر، شهری پر از قند. روان شد هر مهی چون آفتابی، پدید آمد ز هر کپکی عقابی. ز یک سو ماه بود و اخترانش، ز دیگر سو شه و فرمانبرانش. گهی خورشید بردی گوی و گه ماه، گهی شیرین گرو دادی و گه شاه. بازی طولانی میشه. بالاخره یه نفر پیشنهاد میده که حالا که هیچ کدوم برنده نیستیم اقلن برای تنوع بریم شکار. شیرین هم که موقعیت پیش اومده تا هم خودی نشون بده و هم خسرو رو بهتر بشناسه، بلافاصله پیشنهاد رو قبول میکنه. البته که تیرش هم به خطا نمیره. شیرین سوار بر گلگون میشه، خسرو بر پشت شبدیز و راه میافتن برای شکار. گفتن نداره که خسرو و فرماندهانش از توانایی شیرین و 70 ندیمش در شکار حیرت میکنن. به چشمشون ماده شیرهایی رو میبینن که در میدان هر کدوم همای در آسمون و اژدهای روی زمینن. چو کام از گوی و چوگان برگرفتند، توافی گرد میدان در گرفتند. به شبدیز و به گلگون کرد میدان، چو روز و شب همی کردند جولان. و از آنجا سوی صحرا ران گشادند، به صید انداختن جولان گشادند. ملک زان ماده شیران شکاری، شگفتی مانده در چابک سواری. که هر یک بود در میدان همایی، به دعویگاه نخجیر اژدهایی. گرچه همه سرگرم شکار بودن، اما خسرو در تمام این مدت چاردنگ حواسش پی شکار خودش بود و زیر چشمی دنبال شیرین میگشت که ناغافل وسط تاختن شیرین با اون چشمهای گیراش نگاهی به خسرو میکنه که صیاد خودش به دام میافته. خسرو بیتاب و پرتمنا تمام روز منتظر فرصتی بود تا با شیرین تنها بشه و بتونه سر صحبت رو باز کنه. اما فرصتی دست نمیده. با رسیدن شب هر کدوم خسته و هلاک به سرای خودشون برمیگردن. ملک میدید در شیرین نهانی، کزان سیدش چه آرد ارمغانی. غزالی مست شمشیری گرفته، به جای آهوی شیری گرفته. این برنامه یک ماهی ادامه داشت تا شبی که خسرو دیگه طاقتش تاق میشه، به شیرین میگه تو این دنیا که شادی و غم رو با هم داره و ما هم حریف گذر زمان نمیشیم و آخر کار هممون رفتنه، چه بهتر که به جای غم روزگارمون رو تا میتونیم به شادی بگذرونیم. و بعد پیشنهادی میده و میگه بیا حالا که بهاری به این زیباییه، به جای هر روز بازی و شکار، فردا صبح زود بریم به سمت دشت و بساط طرب و می و موسیقی پهن کنیم. همون جوجه و عرق و گیتار و ورق خودمون. موسیقی همه در آشیانها رخ نهفتند، زرنج ماندگی تا روز خفتند. دگر روز آستان بوسان دویدند، به درگاه ملک صف برکشیدند. همان چوگان و گوی آغاز کردند، همان نخجیر کردن ساز کردند. در این کردند ماهی عمر خود صرف، و زین حرفت نیفکندند یک حرف. ملک فرصت طلب می کرد بسیار، که با شیرین کند یک نکته بر کار. نیامد فرصتی با او پدیدش، که در بند توقف بود کلیدش. شهنشه گفت کی بر نیکوان شاه، جمالت چشم دولت را نظرگاه. بیا تا بامدادان زبل روز، شویم از گنبد پیروزه پیروز. میاریم و نشاط اندیشه گیریم، طرب سازیم و شادی پیشه گیریم. اگر شادیم اگر غمگین در این دیر، نیم ایمن ز دوران کهن سیر. چو می باید شدن زین دیر ناچار، نشاط از غم به و شادی ز تیمار. شیرین در جواب پیشنهاد خسرو انگشت به روی چشم میگذاره و زمین رو میبوسه و موافقت میکنه که صبح زود حرکت کنن. خسرو با شنیدن جواب مثبت شیرین شب تا صبح از شادی خوابش نمیبره. نهاد انگشت بر چشمان پریوش، زمین را بوسه داد و کرد شب خش. ملک بر وعده ماه شب افروز، در این فکرت که فردا کی شود روز. و اما این اولین برنامه بیرون شهر شیرین و خسروه که خسرو انقدر براش هیجان داره که تا صبح خواب به چشش نمیاد و خبر نداره که روزگار چه خوابی براشون دیده و در دشت چه اتفاقی قراره بیفته. شما هم اگر میخواییم بدونین باید صبر کنین تا قسمت بعد. بسیار سپاسگزارم از اینکه این چای رو با من نوشیدین. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه. آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول، دهم و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون طلا، به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی، تن و جانتون سلامت.